سلام، ساعت 9 صبح شد. شما شنونده برنامه خبری یک ساعته دری از رادیو آزادی هستید. در نیمه دومین ساعت مرسلین ارسلا برنامه ساعت درسی را تقدیمتان خواهد کرد. در آغاز فشرده خبرهای افغانستان و جهان. رئیس سازمان صحی جهان میگوید به همکاری‌هایشان در بخش صحت با افغانستان ادامه می‌دهند. او این را حین دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان نشست زیر نام مقاومت ضد میکروب در عمان مطرح کرده است. وزارت صحت عامه طالبان در یک خبرنامه نوشته است که در این دیدار بر استانداردسازی خدمات صحی، ارائه خدمات صحی به مناطق دوردست، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی و مشارکت افغانستان در نشست عمومی مجمع سازمان صحی جهان مورد بحث قرار گرفت. منبع می‌افزاید سرپرست وزیر صحت عامه حکومت طالبان رئیس سازمان صحی جهان را دعوت کرده تا به افغانستان سفر کند. گفتنی است که اشتراک کنندگان در کنفرانس مقاومت ضد میکروب‌ها در مسقط پیشنهادهای خود را در مورد مقاومت ضد میکروب‌ها، نوآوری‌ها، راه حل و مشارکت سیاسی شریک می‌کنند. در مسابقات جام جهانی فوتبال که در قطر برگزار شده روز یکشنبه 6 تیم به مسافه هم می‌روند. تیم ژاپن در برابر کاستاریکا، بلژیم در برابر المغرب، کرواشیا در برابر کانادا به میدان خواهد رفت. این در حال است که در بازی‌های روز شنبه پولند عربستان سعودی را 2-0 شکست داد. ارجنتین هم مکزیکو را با امتیاز مشابهی در هم کوبید. استرالیا با 1-0 بر تونس غالب شد و فرانسه دنمارک را 1-2 مغلوب کرد. دومین بازی مسابقات پنجاوری جام جهانی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا امروز برگزار می شود. تیم افغانستان به سریلانکا رفته و روز جمعه گذشته در بازی اول تیم رقیب را که لقب قهرمانی آسیا را دارد با تفاوت 16 شکست داد. بازی سوم و اخیر این مسابقات قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود. این بازی ها برای راهیابی به مسابقات جام جهانی سال 2023 برگزار می شود. در صورت برنده شدن افغانستان در بازی امروز، تیم ملی برای راهیابی به مسابقات جام جهانی سال آینده امتیازات کافی خواهد داشت. عمران خان صدر اعظم پاکستان راهپیمایی اعتراضات خود به سوی اسلام آباد را لغو کرد و بعد از اینکه در حمله مسلحانه در اوایل ماه جاری زخمی شد، در اولین ظهور علنی خود میان مردم گفت که این تصمیم را به خاطر جلوگیری از ویرانی آن کشور گرفته است. عمران خان که زیر تدابیر امنیتی شدید به هزاران تن از هواداران خود در راولپندی سخنرانی میکرد، گفت که در مشوره با حزب خود به این فیصله رسید که همه اعضای حزب تحریک انصاف پارلمان‌های ایالتی و ملی را ترک کنند. عمران خان که در ماه اپریل گذشته از سوی پارلمان سلب اعتماد شد، اکنون در اپوزیسیون قرار دارد، خواستار انتخابات قبل از وقت است. او ادعا می‌کند که برکنار ساختن وی قانونی نبود و از سوی هم صدر اعظم کنونی شهباز شریف طراحی شده بود. صدر اعظم های 3 کشور عضو ناتو، اتحادیه اروپا، لیتوانیا، پولند و بلژیم برای حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه روز شنبه از کیف بازدید کردند. در این نشست سران که به میزبانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دایر شد، توافقنامه صدارت صادرات غله اوکراین مورد بحث قرار گرفت. همه جوانب روی ادامه کمک مالی اتحادیه اروپا با اوکراین و همکاری در بازسازی زیرساخت‌های این کشور تاکید کردند. نیروهای روسیه در حملات راکتی اخیر خود به ویژه زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار دادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا از طالبان خواست تا تعهدات بین‌المللی افغانستان را نقض نکنند. باشنده های دایکندی ادعا می کنند که طالبان در یک حمله 11 تن از مردم محل را در این ولایت کشتند. اما طالبان چی می گویند؟
در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و دو تن دیگر زخمی شده است. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که از سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن مشمول یک خانم که در همان جا زندگی میکرد در فیرها زخمی شده است.
در گذشته اسدالله حبیب، بیدلشناس و نویسنده کتاب خاطرات نیم قرن سال محمد زیری، خانواده ادبیات دری و پشتوی افغانستان را در سوق نشاند. و پیام های شما
طالب ها از تمام دوکان ها بعض 15,000 بعض 10,000 افغانی بار بعض بالاتر 5,000 ملیت جمع میکنند. این ملیت هایی که از تمام دوکاکین از تمام خانه و منزل اینا جمع آوری میشه، اینا یا به کجا میره؟
مجموعه خبری رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. حال هم چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. در پی واکنش ها در برابر مجازات تأخیر شلاق زدن علنی 14 تن توسط طالبان، توماس نیکلاسن نماینده ویژه این اتحادیه از طالبان خواست تا تعهدات بین المللی افغانستان را رعایت کنند. اما طالبان میگویند که افغانستان یک کشور اسلامی است و نظام مکلف است تا شریعت را تطبیق کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا میگوید که از مجازات اخیر شلاق زدن علنی 14 مرد و زن توسط طالبان در لوگر وحشت زده شده است. توماس نیکلاسن می افزاید که طالبان با چنین مجازات عقب نشینی جدی خود از احترام به حقوق بشر در یک سال گذشته در افغانستان را دنبال می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبل از این اظهارات نماینده خاص اتحادیه اروپا بر رادیو آزادی گفته بود که طالبان نمی توانند قوانین به باور وی غربی را تطبیق کنند، زیرا افغانستان کشور اسلامی است و اجرای قوانین اسلامی وظیفه نظام است. ولی آقای نیکلاسن گفته که تنبیه بدنی یک نوع مجازات بیرحمانه غیر انسانی یا حدک حرمت است که در کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع قرار داده شده است. وی می افزاید که افغانستان هم کنوانسیون منع شکنجه و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و طالبان به حیث زمامداران فعلی کشور باید تعهدات افغانستان را رعایت کنند. قبل از این ملل متحد هم شلاق زدن علنی 14 زن و مرد در لوگر را محکوم کرده از طالبان خواسته شد که چنین مجازات را فوراً متوقف کنند. قبل از لوگر از شلاق زدن علنی 19 تن در شهر طالقان به عنوان تطبیق حدود شرعی توسط طالبان نیز گزارش شده بود. اما فضل هادی وزین یک تن از علمای دینی میگوید با اینکه حدود شرعی یک بخش انکارناپذیر شریعت اسلامی است، ولی مجزا نافذ نمی شود بلکه در چارچوب کلی نظام اسلامی تطبیق می شود.
اسلام یک سیستم است، یک نظامی است که بخش‌های مختلف دارد. عناصر آن با هم دیگر وابسته‌اند. یعنی صرف حدود در اسلام نیست، بلکه اقتصاد است، سیاست است، عدالت، اجتماع، تعلیم و تربیت که برای تطبیق نمودن اسلام همه باید عملی شوند. چون اگر ما یک بخش اسلام را میگیریم و بخش‌های دیگر را میگذاریم، هدفی را که شریعت دارد برآورده نمی‌شود.
تقریبا دو هفته پیش ملا هبات الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از قاضی‌ها دستور داد که حدود شرعی و قصاص بر مجرمان تطبیق شود. حدود شرعی شامل اعدام، سنگسار، قطع عضو بدن و شلاق زدن می شود که طالبان در دوره اول حکومتداریشان در افغانستان تطبیق می کردند. توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا در توییت دیروز خود گفت که در کشورهای اسلامی در مورد چگونگی تفسیر و تطبیق شریعت تفاوت‌های وجود دارد و چنین تفاوت‌ها میان طالبان و سایر افغان‌ها نیز وجود دارد. آقای نیکلاسن میگوید که این یک بحث میان مردم افغانستان است و وی از آن استقبال میکند و آن را محترم میپندارد. نماینده خاص اتحادیه اروپا میگوید که احترام به حاکمیت قانون بسیار مهم است و اتحادیه اروپا بارها از طالبان خواسته تا چارچوب قانون اساسی و قانونی را که نافذ میشود روشن کنند و از روند مناسب احترام به تعهدات بین المللی اطمینان دهند، ولی آنها در مورد کدام پاسخی ندادند.
در مورد رویداد روز جمعه در منطقه سیرک شیور مربوطات نیلی، مرکز ولایت دایکندی روایت‌های مختلف حکایت می‌شود. مردم محل می‌گویند که طالبان بر غیر نظامیان حمله کردند و 11 تن را به شمول 3 کودک و 1 خانم به قتل رسانیدند و 6 تن دیگر را با خود بردند. اما حکومت طالبان می‌گویند که آنان در اینجا 9 تن از یک گروه به گفته خودشان گروه یاغی را کشتند و 4 تن از آنان را زخمی کردند و کشته شدن اطفال و زنان را در این رویداد رد می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش. یک بار دیگر متهم شدن طالبان به کشتار غیر نظامیان و واکنش حکومت طالبان. رسانه‌های مختلف به نقل از غیر نظامیان گزارش می‌دهند که طالبان در منطقه سیوک شیبر در نزدیکی نیلی مرکز ولایت دایکندی بر غیر نظامیان حمله کرده، 11 تن را کشته، 6 تن را زخمی کرده و 6 تن دیگر را زنده با خود بردند. ادعای که حکومت طالبان آن را رد کرده است. اما فرخنده اکبری اعضای یکی از خانواده‌های قربانیان این رویداد در صفحه توییتر خود نوشته که کاکا و از میان سایر نزدیکان وی طالبان 9 تنشان را به دلیل نزاع بر سر زمین کشتند. خانم اکبری گفته در میان کشته شدگان 4 کودک و 2 خانم شامل است و زمینه این درگیری را افراد محلی طالبان فراهم کردند. در مورد این رویداد کسی دیگر که صداش در رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های خبرنگاران نشر شده ادعا می‌کند که طالبان 14 تن را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی کشته که به گفته او در این میان زنان و کودکان نیز شامل می‌باشد. صدای رادیو آزادی نتوانست از سوی منابع مستقل تایید کند. ما تلاش کردیم با خانواده‌های کشته شدگان و با مردم محل ارتباط بگیریم اما موفق نشدیم. وزارت داخلی طالبان در این مورد گفته که در دایکندی آنان یک گروه به گفته خودشان یاغیان را سرکوب کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در یک پیام فرستاده شده به رسانه‌ها ادعا می‌کند که آنان گزارش‌های از حضور افراد مسلح در یک خانه در منطقه سیوک شیبر در مرکز ولایت دایکندی دریافت کرده بودند. وی می‌افزاید که آنان دو بار در نزد افراد مسلح ریش سفیدان را فرستاده و از آنان خواسته که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند و تلاش بغاوت را نکنند، اما آنان خواستشان را قبول نکرده و نیروهای طالبان مجبور شدند که آنجا داخل شوند.
در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و 2 تن دیگر زخمی شده است. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که از سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن مشمول یک خانم که در همان جا زندگی می‌کرد در فیرها زخمی شده است.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگویند افراد کشته شده تمامشان مسلح بودند و به گفته او تلاش به بغاوت میکردند. عبدالنافع تکور این موضوع را همچنان رد میکند که در این واقعه به شمار از اطفال و زنان آسیب رسیده است. این بار اول نیست که طالبان به کشتار غیر نظامیان متهم میشوند. پیش از این هم گزارش های به نشر رسیده که طالبان سربازان نظام جمهوری گذشته، کارمندان دولتی و شمار از مردم ملکی را هدف قرار داده اند. چند پیش نوار تصویری از یک غیر نظامی در پنجشیر به نشر رسیده بود که طالبان او را تیرباران میکند. طالبان این رویداد را هم تایید کرده بودند و از تحقیقات در این مورد صحبت کرده بودند، اما تا اکنون جزئیات تحقیقات معلوم نشده است. نیروهای طالبان به همین گونه در کنر، کابل، کندهار و ننگرهار در ایستهای بازرسی بر مردم ملکی فایر کرده، اما جزئیات تحقیقات این رویدادها هنوز هم معلوم نیست.
شنونده‌های عزیز، در گزارش شنیدید که طالبان 11 تن به شمول 3 کودک و 1 زن را در دایکندی به قتل رسانیدند، اما طالبان کشته شدن 3 زن و 1 کودک را رد می‌کنند و می‌گویند که 9 تن از یک گروه یعنی به گفته خودشان یک گروه یاغی را در این ولایت کشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
روز شنبه تطبیق واکسین سرخکان در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید در جریان این کارزار 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین سرخکان خواهند شد. این در حالی است که سازمان صحی جهان ماه گذشته از مرگ 378 تن به دلیل سرخکان خبر داده بود. این سازمان گفته بود که تنها در 10 ماه گذشته بیش از 70 هزار رویداد مثبت سرخکان در افغانستان به ثبت رسیده است. جزئیات بیشترین گزارش از همکارم شنوید.
آغاز کارزار جلوگیری از بیماری سرخکان در افغانستان. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند روز شنبه تطبیق واکسین را برای جلوگیری از بیماری سرخکان در تمام افغانستان آغاز کردند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها در روز شنبه گفته که در جریان این کارزار حدود 7 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در تمام کشور کمپاین در روزه واکسین سرخکان شروع شده. در این کمپاین برای حدود 7 میلیون اطفال زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود.
په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
قمرگل باشنده ولایت کابل میگوید خوشحال است که کارزار واکسین سرخکان شروع شده است. او که مادر دو کودک است میگوید پیش از آغاز کارزار واکسین سرخکان نگران سلامتی فرزندانش بوده. قمرگل به رادیو آزادی گفت:
همین چهار دور همسایه ما طفلکاش گرفته، ما خودم طفلی 5 ساله و 3 ساله دارم، مال خطای عزیزم خدا نکرده میار نگره. شنیدم که واکسین شروع شده، تا اول منطقه ما نرسیده. خواهش دارم که تا زودتر در منطقه ما تمام افغانستان کمپاین شروع نه، زودتر برسه تا که می اطفالا از این مرض جلوگیری شنه.
هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان آمار کودکانی را که به بیماری سرخکان دچار شدند نمی‌دهد، اما ماه پیش سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی صحت در پنجم ماه عقرب با نشر گزارشی گفته بود در 10 ماه گذشته تنها 378 تن در افغانستان در نتیجه بیماری سرخکان مردند. بر اساس گزارش این سازمان، از ماه جنوری تا اکتبر سال 2022 بیشتر از 71,000 رویداد مثبت سرخکان ثبت شده است. در این گزارش گفته شده که بیشتر قربانیان این بیماری کسانی هستند که کمتر از 5 سال سن دارند. در گزارش نشر شده سازمان صحی جهان گفته شده بیماری سرخکان در تمام افغانستان دامن گسترده، اما بدخشان، کابل، ننگرهار، هلمند، تخار و هرات ولایاتی هستند که از این بیماری بیشتر متاثر شدند.
همان گونه که شنیدید، وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که در جریان کارزار واکسین سرخکان قرار است که 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. گزارش ها از ادامه اعتراضات در برخی پوهنتون های ایران خبر می دهد که محصلین چندین پوهنتون روز شنبه تجمعات اعتراضی برگزار کرده و علیه حکومتشان شعار دادند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
شورای صنفی محصلین ایران از ادامه اعتراضات محصلین به روز شنبه در برخی پوهنتون‌ها خبر داد. گزارش این شورا افزود که محصلین پوهنتون‌های امیرکبیر، علم و صنعت، علم و فرهنگ و برخی از فاکولته‌های صنعتی شریف و تهران تحصن کردند. محصلین پوهنتون صنعتی اصفهان در گردهمایی خود از دیگر محصلین نیز خواستند که با این اعتراضات بپیوندند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، ویدیوهای از این اعتراضات را دریافت و نشر کرده است. آزادی فوری محصلین بازداشت شده و رفع فضای امنیتی در پوهنتون‌ها از خواسته های این محصلان معترض گزارش شده است. در این تجمعات از اعتراضات در کردستان و سیستان بلوچستان نیز ابراز حمایت شد. در این میان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات با شماری از نیروهای بسیجی از عملکرد آنها در سرکوب اعتراضها به طور غیر مستقیم حمایت کرده ادعا نمود که در قضایای اخیر به گفته وی بسیجیان مظلوم واقع شدند. این اظهارات از سوی وی در حال بیان شد که ویدیوهای متعدد از ضرب و شتم معترضان در سرک ها توسط نیروهای بسیج و پلیس لباس شخصی و هجوم به منازل مردم منتشر شده است. بیش از دو ماه می شود که ده ها هزار نفر در ایران علیه سیاست های دولت مظاهره می کنند. پلیس و نیروهای امنیتی به سرکوب تظاهرات ادامه می دهند. فعالان حقوق بشر می گویند بیش از 440 نفر از معترضان کشته شدند. نیروهای بسیجی نقش عمده در سرکوب تظاهرات دارند. رئیس جمهور ابراهیم رئیسی در ملاقات با این شبه نظامیان از تلاش های آنها ستایش کرده گفت که تلاش ها برای دفاع از نظام اسلامی باید دو برابر شوند. اعتراضات جاری در ایران که عمدتاً توسط زنان رهبری می شود، بعد از آن آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. او که به اتهام بدحجابی بازداشت شده بود، خانواده و حامیان وی گفتند که او در اثر لتوکوب جان باخته است، ولی مقامات گفتند که مهسا امینی بیماری ضمنی داشت.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که تا این دم ما را همراهی میکنید. برنامه ساعت درسی تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده ادبیات فارسی دری و ادبیات پشتوی افغانستان با مرگ اسدالله حبیب و سالی محمد زیره داغدار شد. اسدالله حبیب از بیدلشناسان و داستان نویسان در 81 سالگی در جرمنی درگذشت و سالی محمد زیره نویسنده برجسته ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین در 87 سالگی در بریتانیا وفات کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از همکارم میشنویم.
اسدالله حبیب بیدلشناس، شاعر و داستان نویس به نام ادبیات فارسی دری و سال محمد زیره ادیب و نویسنده زبان پشتو و سیاستمدار پیشین درگذشت. اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی در شهر میمنه ولایت فاریاب تولد شد. آقای حبیب نویسنده، شاعر و استاد پانتون کابل، تحصیلاتش را تا مقطع دکترا در ادبیات فارسی دری به پایان رسانید و پس از تحولات سیاسی در سال 1371 افغانستان را ترک کرد و به آلمان رفت. اسدالله حبیب در آلمان ضمن ادامه نویسندگی و سرودن شعر، بیدلشناسی را نیز آغاز کرد و چندین کتاب نیز در این مورد نوشته است. آقای حبیب در 4 سال گذشته با بیماری قلبی دست پنجه نرم میکرد که سرانجام روز جمعه جانش را به حق سپرد. امین حبیب، برادر او، از زحمات او برای ادبیات فارسی در افغانستان به رادیو آزادی قصه میکند.
ما زایه فوق العاده بزرگ میدانم، به خاطر از اینکه ما در زندگی شخصیش بارها و بارها ناوقت‌های شب هم که شده، مخصوصا وقتی که در مهاجرت آلمان به سر می برده دیدیم، هر باری که ما رفتیم برای مدت برای دیدنش تا ناوقت‌های شب تقریبا تا ساعت 2-3 بجه شب ای پشت کمپیوتر خود شیشته و مصروف کارهای علمی خود بوده، یعنی ای کارها برای مردم بوده، ای کارها برای جامعه افغانی بوده. دیگه به او خاطر فکر میکنم زاییه فوق‌العاده بزرگ است.
بیدل، شاعر زمانه ها، ادبیات دری در نیمه نخستین سده 20، ویژگی های داستانی شاهنامه، بیدل و چهار انصار و دوره امانی از اثرهای ماندگار اسدالله حبیب است. اسدالله حبیب ضمن مصروفیت در ادبیات در سیاست نیز در زمان خودش سهم فعال داشت. او در سال 1346 نخست عضویت اصلی حزب دموکرات خلق افغانستان را حاصل و سپس در سال 1365 به حیث عضو کمیته مرکزی آن حزب انتخاب گردید. در همین حال سال محمد زیره نویسنده و شاعر ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین نیز روز پنجشنبه به سن 78 سالگی بر اثر بیماری که داشت در بریتانیا درگذشت. آقای زیره متولد سال 1314 هجری خورشیدی در ولایت کندهار است. او در کنار نویسندگی و شاعری در ادبیات پشتو فعالیت‌های سیاسی نیز داشت و در سال 1357 پس از به قدرت رسیدن حزب دموکرات خلق افغانستان به عنوان وزیر زراعت و سپس وزیر صحت گماشته شد. او بنابر فعالیت سیاسی اش در حکومت‌های مختلف چندین بار به عنوان زندانی سیاسی در بند بود و در حین جنگ‌های داخلی پس از کشته شدن همسر و 2 فرزندش توسط افراد مسلح به بریتانیا پناهنده شد و در همانجا جان باخت. نجیبه کسرایی، دختر آقای زیره، در مورد او به رادیو آزادی گفت:
ما کم دیدیم کسی که از هیچ کس تنفر نداشته باشه. یک بار در کتاب خاطرات نیم قرنش در یک جای در یک زندان است و تعریف میکنه از زندانبان و میگه که شکنجهگر وارد اتاق شد، مرد قد بلند زیبارویی بود. من از پیش پرسان کردم، گفتم پدر شما حتی کسی که شما رو شکنجه میکرد تعریف کردین؟ گفت خب من غیر از این نشته کردن نمیتونم، واقعا یک آدم قد بلند و زیبا بود. و پس اندمو کتاب نشته میکنه که من با شکنجهگرم دوست شدم، یعنی انسانی بود که با هر کس میتونست ارتباط برقرار کنه، با طفل، با بزرگ، با کس با سواد، با کس بی سواد، با همه بلد بود که صحبت کنم.
به گفته خانم کسرایی، پدرش پس از مرگ مادر، برادر و خواهرش 15 کتاب را نوشت که مشهورترین آن کتاب خاطرات نیم قرن است.
دخت لباس‌های بلوچی که به آن زیگدان هم می‌گویند، حال به منبع درآمد خوبی برای زنان بی‌سرپرست در ولایت جنوب غربی نیمروز تبدیل شده است. اکثر زنان در مرکز و ولسوالی‌های نیمروز که نانآور خانواده‌شان هستند، در چند دهه جنگ با دخت لباس‌های بلوچی روی آوردند، اما این زنان از نبود بازار و مکان مشخص برای فروش محصولات دستیشان شکایت دارند و خواستار حمایت حکومت طالبان و موسسات هستند. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
فاطمه 3 ساله در یک از رستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز همراه با 4 دخترش مشغول دوختن لباسهای سنتی بلوچی برای زنان است. اما هو میگوید که به مشکل میتواند ما را به آخر برساند.
ما خیلی 4 دختر فهمیده خیلی کفتان ها بلی چی دوز میدوز و تا زندگی خود ما پیش ببری او هم کنار میدوز از می خرج و نفقه ما نون و خشک و به تصفیه ما و پیل و برگ ما بشتر نمیشه تا گاهی وقت هست که میمون و که میرو ورزه میده از برادر آخ از اینا بر چند مدت تا ما باز پس امینار بدون.
فاطمه میگوید که شوهرش عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان بود که 4 سال پیش در جنگ های آن زمان با طالبان در ولسوالی جوین فرا کشته شد. او براد و آزاد میگوید که قیمت لباس های سنتی بلوچی تا 4000 افغانی است. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1 سال گذشته میزان فقر و بیکاری افزایش یافته و بر سطح خرید و فروش هم تأثیر گذاشته. فاطمه میگوید که پیدا کردن پول از راه دختر لباس‌های سنتی آسان نیست.
زن برادر میاره اینا را از اونجا از دیکاندار اینجا بین این زنها غریه ما تقسیم میده تا که دخت دوز کامل شده که دخت بعد میشیره تو منه بعد رای منه میبرد از دیکاندار میده تا بعد پول مار تحویل میده. پول خیلی زیاد کمه و این زحمت ها کسی میده پول هیچی نیه پول خیلی زیاد کمه دیگه به خاطر اینه که ما مجبوره چیزی نداره مجبوره که کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختیه مجبوره که امی خیلی ها دست زیر بدوز.
لباس های بلوچی با تکه های مختلف 6 تاره و نخهای مختلف رنگ پشم زری دخته می شود. فاطمه با دخترانش 1 ماه تمام کار می کند تا 1 دست لباس سنتی بلوچی آماده کند. اما با 3-4 هزار افغانی که ماهانه به دست می آورد نمی تواند که به همه نیازهای 4 دختر و 1 پسرش رسیدگی کند. نوری 13 ساله و لیمه 11 ساله 2 دختر فاطمه می گویند که یکی از آرزوهای بزرگشان رفتن به مکتب است. اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند درس بخوانند.
زی گفتانه بلی چی میدوز خیلی مادر خونه زی پر من دختش خرج خونه خوب بلی 4 سال پیر می کشته شده
از وقت پدر می کشته شده ما خیلی تیمی را با مادر خواب از مکتب معلومه مجبور خیلی مادر خواب نون نفقی خود پیدا کنه از زی گفتانه بلی چی ما به خاطر خیرتیان
مکتب محروم است. عاقله هنوری 42 ساله یک از زنان متشبث و تجارت پیشه در شهر زرنج است. خانم هنوری 1 شرکت تولیدی هم دارد. او گفت که 10 زن بی سر پرست در مرکز ولسوالی های نیمروز مصروف دخت زیگوب دانند.
42 خانم امرای ما کار میکنن و مواد خام ما آماده میکنیم به خانم ها میدیم و اونا بر ما مود و دیزاین و کل چیز خود ما بر زنا میدم باز با اون رقمی که ما میخوایم و یا با چیزی که مروج است یا با اون چیزی که کیفیتش بهتر است در ما جور میکنن و ما یک تولیدی دارم به نام قدرت زن ما اونجا اینا را به فروش میرسانم.
اما قلم میافزاد که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کسب کارش پر رونق بود. تلاش های عاقله برای حل مشکلات دیگر زنان تجارت پیشه در نیمروز در حکومت سرپرست طالبان هم بی‌نتیجه مانده است.
ما چندین بار به اتاق نیمروز مراجعه کردم که امرای ما همکاری صورت بگیره و اونا هم هیچ نوع همکاری امرای ما نکردن. مشکل عمده ما جای است و حال ما از حکومت امارات اسلامی امی خواهش ما دارم که بر ما یک مکانی یا یک جای جور کنند که ما بتانیم امی خانوما را دور خود جمع کنیم و از امیر را بتانن یک لقمه نان حلال به خانه خود.
او گفت زنان زیاده در این ولایت هستند که نانآورانشان را در جنگ از دست داده هند. اما حال به حمایت نیاز دارند. نجیب الله خاشرودی آمر تجارت و صنایع طالبان در نیمروز است. او بیان که از برنامه برای حل مشکلات زنان محلی سخن بگوید. براد و آزادی گفت که دختن لباس های بلوچی منبع درآمد برای زنان بی سرپرست در این ولایت شده است. اما بسیاری از زنان از محدودیت های طالبان بر کار و آموزش و نیز نو پوششان شکایت دارند. سازمان بین المللی کار در جریان امسال گفت که در نتیجه محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان 100 هزار زن افغان بیکار شده هند و در وضعیت اقتصادی دشوار زندگی می کنند.
اکنون هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
رادیوی آزادی خواهش میکنم از شما، خواهش میکنم که صدای مرا به گوش مسئولینی امارت اسلامی افغانستان برسانی که پاسپورت آزاد کنن شهریای گرامی ما که در هر شهر یا کشوری که دلشان خواسته باشه قانونی سفر کنن. ما خودم چند روز پیش طرف ایران رفتیم، دو کرد ردی مرز شدیم، از طریق قشاق میرن کل هموطنان ما درا از گوشنه